مقید میخواییم بکنیم به متن اصالی یه متن میخواییم جلو بریم ببینیم چی میگن. از عبارت اینجا در نمیاد این مطلب، از عبارت اینجا فقط نفی حقیقی بودن برمیاد. اما بعدن امام کلماتی خواهند داشت تو بحث صحیح و اعن، از اون عبارات میشه چیز بیشتر استفاده کرد. مدعای ما صرفا نفی حقیقی بودنه. فکر کنم هم خیلی روی تأکید کردم که جای مقابل رو بگیره، یعنی نذاشتم فعلا. بله بین هیچ را اونها از کلمات اونها برمیاد. ما به کشف علم نائل میشیم تا از کشف علم به کشف معلوم واقعی برسیم. همین جمله که گفتم، علم گزاره رو ول کن، گزاره نیاری تو بس. نه علم فیزیک، کسی که میگه علم حقیقیه میگه من از کانال کشف این علم به اون معلوم واقعی میرسم. یعنی یه پله واقع معلوم داره، یه پله واقع علم داره، یه خودشو داره. او تصویرش اینطوره و که حقیقی میبینه. مرحوم ما میگن نه، ما این و رسیدن به اون معلوم واقع. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله و علی محمد و آله الطاهرین. الله سبحانه رسیدیم خدمت شما عرض کنم به سم معلم ان القضايا المركبه، درسته؟ خب بله، من شاکله حرفی را که مرحوم امام اینجا می‌خواست بزنه فکر کنم گفتم خدمت دوستان. شاکله مطلب اینطور شد که مرحوم امام رضوان الله علیه میخوان شواهدی را از اینجا معیناً به ما نشون بدن بر این که آنچه که اینها به عنوان امارات وحدت حقیقی قرار گفته بشه یا در واقع شناخته بشه برای علم، اون امارات وجود خارجی نداره، بلکه ای برش ما اماراتی داریم. این امارات دلالت بر وحدت اعتباری داره، دلالت بر وجود اعتباری داره. در ضمن ممکنه بعضی از امارات اونها رو نقض هم بکنیم. گام اولی که طی کردیم تکامل تدریجی علوم بود، این رو بحث کردیم. بعد اومدیم جلوتر سر تصویری که اونا از علم ارائه میدادن. گفتیم این تصویره اگه قرار باشه این علم حقیقی باشه، این علم حقیقی یک ارتباط منطقی و واقعی و نفس الامری هم با اون معلوم حقیقی داشته باشه. مثلا شما تو فلسفه گفتید یک موضوع واقعی و حقیقی داریم به نام واقعیت و وجود مثلا، بعدن این علم قرار یک موجود حقیقی با رابطه منطقی و نفس الامری بین موضوعات و محمولات و قضایا ها که این قرار کشف بکنه از اون واقعیت حقیقی بی پیرامونی، ما قراره اینو بشناسیم تا از کانال ای به او برسیم. امام نشون میدن که اگه قرار باشه که این ضابط تام باشه، این لوازمی داره، تو موضوع لوازم داره، تو محمول لوازم داره، تو مسائل لوازم داره، تو چینش قضایی لوازم داره، هیچ کدوم از اینها اعتراض نداره، قابل دفاع به نحو موجبه کلیه نیست. حالا کسانی که خواستن تفکیک پیش خودشون، تفکیک بین اون حقیقی و اعتباری نکنن و برای همه علوم یه جنبه اینطور قائل بشن، ما باشون تو این لوازم در مورد همه علوم صحبت میکنیم، میگیم ببینید تو چقدر از علومتون اینو نداری. اونایی که خواستن تفکیک بین حقیقی و اعتباری کنن و فقط در مورد علوم
حقیقی حرفو بزنن. ما رو علوم حقیقی بهشون میگیم ببینید چقدر از مواردتون هست که این خواص رو نداره. یه شاکله کار امامه. دوستان عزیز خواهش میکنم عنایت بکنید، شما رو به خدا قسمتون میدم این مطالبی که دارید الان میشنوید اینها رو حاشیه مطالب گذشتتون نبینید. ذهنتون از مطالب گذشته پاک کنید، اینها رو به صورت یک مدرسه مستقل ببینید. اگر مستقل نبینیدشون حرف تو که حرفای همین حرفایی که من دارم میزنم با عینک استقلال نبینید، چون یه جور دیگه معنا میشن اینا. میخواد یه دو تا مورد بگم که باورتون بشه یه حرف. ببین مثلا همین جا که الان من میخوام بگم، تک به تک این مواردی که مرحوم امام رضوان الله علیه در این قلم شریفشون مکتوب فرمودن، کسانی که خواستن اینا رو حاشیه حرف مشهور ببینن، مثل مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه، مثل حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تعالی، حالا این دوتا رو من به استقلال میگم چون اینا دیگه تصریحشون خیلی واضحه، بس ریاضی هم حرف زدن، حالا دیگران نه، ممکنه تو حرفاشون باز دوباره من اسمشون رو بیارم، یه جاشو تمسک کنم شما برید یه جای دیگه خلافش بیارید. اما حالا آقای مطهری با من یه نمونه، شما مثلا این مقدمه مقاله هفتم اصول فلسفه رو نگاه بکنید، تو مقدمه مقاله هفتم یه بخشی دارم اینا موضوع چیست، بعد اونجا حرف بو علی رو حرف خواجه رو توضیح میدن، بعد میگن خب با توجه به این حرف خب بدیهیه که این اشکال و این اشکال و این اشکال و این اشکال وارد نیست، اشکال همه اشکالاتی که حضرت امام گرفتنه، در حالی که امام نخواستن به اونا اشکال بگیرن. دوباره میگم ببین از این زاویه نگاه کنید به امام، درسته که یه نکته ای رو ما داریم با از زاویه دید خودمون استفاده میکنیم، یکی دیگه همین نکته میخواد توی زاویه دید دیگه استفاده بکنه، ما داریم از چه زاویه دید استفاده میکنیم؟ ما یه برهان آوردیم که علم وجودش اعتباریه، وحدتش هم اعتباریه، تمام. حالا والذی یدلک علی هذا والذی ینبهک علی هذا والذی یکشف لک هذا المعنا والذی یوجب التصدیق، بتونه تو رو تحریک کنه که به اذعان این معنا. ما برهانمون رو گفتیم، برهانمون اینه که وحدتش اعتباری، وجودش هم اعتباریه، وحدت دقیقا نداره. این برهان خیلی ارزشمنده، برهان هم هست. حالا یه کسی میخواد انقدر بقول آقای مظفر با تعریف به مثال با طریقت الاستقرا بیاد هی مصادیق مختلف شواهد مختلف ببینه تا طمأنینه پیدا کنه، نفسش مهیای اذعان و تصدیق به این معنا بشه، یا از تصور لوازمش بتونه تصور خود معنا رو درست کنه. دیدید من جلسه این سه تا جلسه چهار جلسه ای که اومدیم جلو، یا بیشتر نمیدونم چند جلسه اومدیم، پنج جلسه. تو این پنج جلسه حداقل اینطور میتونم شهادت بدم، تو جلسه دیروز و پریروز باز تصویرمون حرف امام کاملتر شد، تصویر ممکنه یواش یواش به وجود بیاد، تصدیق بکنیم بدون تصور خرابه. لذا واقعا هم آقای کمالی میخوام دفاع بکنم، این شواهدی که مرحوم امام اینجا اقامه دارن میکنن، این شواهد خیلی ارزش داره ها. نه اون نکته، یه بار از اون زاویه دید گفتم که آقا اینها شواهد و مؤیداتن، دلیل نیستن، دلیل امام اون پاراگراف اوله، اون ثبتن. اما حالا این شواهده، یعنی چون شواهدن دارن بمیرن، به درد نمیخورن؟ نه خیلی به درد میخورن، چون ما تصور لوازم نکنید تصورش درست اتفاق، نفس ما مستعد تصور نمیشه. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی میفهمود که تصور نسبت و حکمی که تو منطق میگفتن تو علوم نظری لازمه. چرا تو علوم نظری لازمه؟ چون تا تصور نسبت و حکمی نکنی مهیای تصدیق نمیشی. نسبت و حکمی یعنی چی؟ یعنی اگه این موضوع این محموله داشته باشه چه شکلی میشه؟ این میشه تصور نسبت و حکمی. اگه این شکلی شد لوازمش چی میشن؟ اینا دنباله تصور نسبت و حکمی هست که اینا ما رو مهیای تصدیق میکنه. من دو جلسه تکامل تدریجی توضیح دادم، آخرش معلوم شد تکامل تدریجی چقدر قشنگ میتونه خودش شاهد بر اعتباری بودن بشه.
دو سال قبل در مورد موضوعی همون اشکالات رفتیم از آی مطهری نتون آی جابه میکنه، با این رفتی نداره؟
نه اصلا نداره.
مسئله دوم اینه که چند بارم فرموده بودید که مدرسه
آخوند
فهمیده نشه، مدرسه امام فهمیده نمیشه.
حالا اینو نبودید، اینو بحث کردیم، اینو بحث کردیم. آره.
آقای
جوادیش
هم
فرمایید که حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تعالی هم توی رحیق جلد یک بین صفحه 218 تا صفحه 232 تقریبا اگر درست یادم باشه، من تو ذهنم تمرکز عبارت، پس شما عقربید. من این که گفتم
از تو چاپاش هم مختلفه عبدالی.
نه نه، من از سال چند هشتاد چیه که اون موقعی که اون کار میکردم اونجا رو، این موقع بود دیگه، حالا شاید هم اشتباه میکنم، اما به نظر هم موزن تو این حدودا اونجا یکی یکی موارد رو از نقض از حضرت امام گفتن، سعی کردن هم جواب بدن. من نمیگم جوابهاشون ناکافیه یا کافیه، اصلا نمیگم مرحومای مطهری الان چون بحث ما الان تحقیق اینا نیست، من فقط دارم میگم زاویه رو نگاه ها عوض کنید. ببینید یه بار یک کسی با زاویه دید اون آدمی که، من خود دو تا نظام حقیقی اینجا توضیح دادم، یکی نظامی که شاکله فکر آخوند و آغازی ها و اینا اونه، ولو خود اونا با هم اختلاف دارن، اما شاکله تصوری اونا چیه تصور کردن براش تأمین دلیل کردن؟ این که این علم مجموعت و غذای ها متشدت هست، بعدن این مجموعه یه روحی وجود داره برای نحاکمه، یه روی سکه دیگه هست، اون روی سکه جنبه حقیقی واقعیه که اون هم اثر واقعی تأمین میکنه برای ما، یه تصویر، اون تصویر دیگه که تصویر خطی بود، موضوع معمولا به هم وصل شد، کشیدیم، نوشتیم، شکلشو دیدید، اونم تصویر فلسفیش بود که آقای مطهری و حضرت آقای جوادی اینها اونطوری دومیه رو میبینن. حالا یه کسی تو سلسله ریاضیه به اون شکل میاد، بعد میگن مثلا ما بهش اشکال میکنه، ما فلان علم این مشکل رو داره، فلان قضیه این مشکل رو داره، سعی میکنه توجیهش کنه. یه مدله، یه مدل این که حالا مدل امام دوباره، یه مدل امام میاد میگه آقا ببینید من برهان اقامه کردم براتون اعتباری، تکامل تدریجی هم براتون گفتم، تکامل تدریجی خیلی خوشمزه بود، تکامل تدریجی گفت بابا شماها قضیه اصلا نداشتیده، وحدت حقیقی کی؟ چی؟ 50 تا 915 تا چجور وحدت حقیقی حفظ میشه؟ این معنای تکامل تدریجی بود. بعد الان امام میاد میگه با همین ادبیات امام بریم جلو، امام میگه خوش شماها هی باید تکلوهی باید توجیه کنید، هی بگید چون برهان استدلال این را اثبات کرد، نحنو لا نعلمو، نحنو نجهلو، نعلمو بعضه و نجهلو بعضه، نمیدونم اینجا یه جایی هم دیگه اصلا راه توجیه نداره، میگید نمیدونیم، شاهد براتون میاره میگید نمیدونیم. امام میگه با عینک دیدی که من به سر چشتون گذاشتم نگاه کنید به قصه. بابا خود چرا شما یه شعری میگید که بعد تو قافیهش میمونید؟ اون نمیخواد اینا رو تک به تک یکی یکی بگه، تراکم زنونیه دیگه، اینجا داریم همه رو میریزیم رو هم تا شما باعث بشه تصور کنید حرف ما رو، تصدیق کن، مهیای تصدیق بشید به حرف. حالا ببینید برگردم چینش بحث رو با همین شکل ادامه بدم. مرحوم امام میگن اگر شما، من دیگه دوباره تأکید میکنم اون دو مدل حقیقی که توضیح دادم مد نظر شما باشه، اون مدلی که قضایای متشتته بود و یه روح کلی داشت ما رو میرسون، مدلی که به صورت خطی وصل میشدن موضوعات و محمولات و قضایا به هم تا میرسیدن به موضوع اول، این دو مدل تو ذهن شریف شما باشه. حالا امام میگن اینها، این دو مدل یه سری آثار مشترک اختزا میکنن، یه سری هم آثار اختصاصی، یعنی این مدلی ها یه حرفایی دارن، اینا هم یه حرفایی دارن. مثلا از جمله آثاری که میشه ادعا بشه چیه؟ وقتی علم برهانیه، شما رو به خدا دقت کن، وقتی علم برهانیه، چه این مدل چه این مدل، این مشترکه بین همه است، فرقی نمیکنه. وقتی علم برهانیه، علم برهانی شروط مقدمات برهان میخواد، شروط مقدمات برهان، شروط مقدمات برهان منعقد نمیشن برای برهان مگر در محصورات اربع. شروط مقدمات برهان قیودم احترازیه، برای برهان منعقد نمیشن الا فی المحصورات الاربع. یکی میگم برای برهان، چون ممکنه بعضی از شروط مقدمات برهان توی قضیه به ماهیتی هم پیدا بشه، اما باز او قضیه نمیتونه بیاد مقدمه برهان قرار بگیره. لذا دو قید دارم میگم، شروط مقدمات برهان به شرطی که اون قضیه بخواد مقدمه برهان. چرا میگم به شرطی که مقدمه برهان؟ چون قرار شده اینا بگن این علوم امور حقیقی هست، وقتی اینطور شد اینا فقط در محصورات اربع درست میشن. محصورات اربع اقسام قضایای حقیقیه است اگه یادتون باشه تو منطق. المنطق دارم میگم، فعلا اضافه در المنطق نیاز ندارم. لا اعتبار الا فی بالمحصورات الاربع. محصورات اربع چیان؟ اقسام قضیه حقیقیه. تمام؟ حالا قضیه حقیقیه چیه؟ تقریر آقای مظفر و تقریر ملا هادی سبزواری و تقریر میرزای نائینی؟ یا قضیه حقیقیه چیه؟ تقریر آقای مطهری و بو علی سینا و خواجه نصیرالدین طوسی که قاعدتا تو حواشی منطق و اصول فقه هم خوندید اینا رو تا حالا بیشترش. اما لا اعتبار الا بالمحصورات الاربع. محصورات الاربع از صنف قضایای حقیقی است. ای تا اینجا تمام. یه جایی لازم میشه تفکیک اینا رو بگم، میگم فعلا لازم نیست. خب ما الان به شما نشون میدیم هم در علومی که اعتباری هم به قول بعضی ها، هم در علومی که حقیقی هم به قولشون، هم در علوم مطلقا اصلا کسی تفکیک بین حقیقت و اعتبار نکنه. علم حقیقی علم اعتباری، هم در علومی که مدعیان اگر ضابط برهان پیاده نشه توی علم پیاده میشه. ممکنه تو فلان علم و فلان علم پیاده نشه، توی علم حتما پیاده میشه. تو همو علم که دیگه خواستگاه اصلی نظریه است، بهتون نشون میدیم قضایایی دارید که این قضایا نمیتونن مقدمه برهان قرار بگیرن، یا فاقد شروط مقدمات برهانه، یا از محصورات اربع نیستن، یعنی ارزش منطقی برهان را ندارند. چی میگی؟ خب حالا همین جمله رو هم تصور کنیم. ما قرار شد بنامون رو اول تصورات باشه، مشکل تصوری شماها رو حل کنیم. این حرفی که من زدم اثرش چیه؟ تو مدل او کسی که خطی میدید میگفت موضوع محمول به هم پیوسته است، اینم به او پیوسته است، اونم به او پیوسته است، معناش اینه که این قضیه توی سلسله پیوسته قرار نمیگیره. درست شد؟ پیش او کسی که میگفت اینا همه حامل او روح حاکمه، خود جنس قضیه باید اجازه بده که او روح حاکم درش بیاد متبلور بشه ما کشفش کنیم. جنس قضیه باید جنس قضیه برهانیه باشه تا بتونه حامل او روح حاکم بشه. نیست. پس این قضیه در سلسله قضایایی که او روح حاکم برش بار میشه قرار، این تیکه رو دوباره میگم دقت کنید. ببینید اون آقا گفت، بابا آقای آخون گفت قضایا متشتتن، روح حاکم مهمه، ما نوکر اون روی سکه، نه نوکره این روی سکه. ما داریم جواب میدیم، بگیم اگه منظور ای باشه که ما نوکر اون روی سکه نه این روی سکه، بالاخره تو این روی سکه قابلیتی باید باشه که اون روح حاکم بر اینا سوار بشه. اون روح حاکمه رو چه قضیه ای بار میشه؟ محصورات اربع که شرایط برهان داشته باشن، که بتونیم ببریمشون تو برهان، مبادی عقیزه قرارشون بدیم. اگه من بد نشون دادم قضیه ای نمیتونه ای طور باشه، چی؟ من چرا اسم آغازی ها رو نمیارم؟ آغازی ها کلامش یه سری خدشه های دیگه ای هم داره بیشتر از این. یعنی بین او دو بزرگوار اسلمش آخونده. پس این دو مدل نمیتونن اجازه بدن قضیه ای غیر از قضایای برهانیه، یعنی محصورات اربع، یعنی حامل شروط مقدمات برهان در علمشون شرکت کنه. او دوتا ای اجازه رو به ما نمیدن. اگه ما نشون دادیم قضیه ای تو علومی دارید که این چینه، تو هر علمی من این قضیه رو براتون اثبات کنم، شما باید تو همون علم دست از برهانتون بردارید. مفهومه؟ خب یه پله جلوتر بگم، اگر شما مدعی هستید تو همه ی علومی طوره، موجبه کلیه گفتید، من یه مثال نقد بهتون بدم، موجبه کلیتون، اگر موجبه کلیه برای قضا علوم حقیقی درست کردید، من اگر تو علم حقیقی یه علمی طور بهتون نشون بدم، همین اتفاق میفته. تا چه برسه ما عدتون من العلوم رو بهتون نشون میدیم. برهان اقامه کردن، مگه طریقشون طریقه الاستقراء بوده؟
اون چیزا سر جای خودش،
فهمیدم چی میگه.
استرازی تو بس مثلا اون خطایی که گفتید فهمیدید، اینا اعتراضی تو بحث مطرح شد. یعنی حالا ضرورت حالا اون هدفه
هی تو علم نیست دیگه،
جزء علم نیست.
خب میشه توجیه. حالا ببینیم امام اینم میگه جواب میده، میشه توجیه. خب بر نگردوندم به هم، گفتم هر کدومشون، گفتم چه ای که میخواد بگه قضایای متشدتن روح حاکمی برش سواره، روح حاکم برمیگرده به قضیه ای که بتونه استدلالی باشه، که کشف بتونه بکنه، نه دنبال کشف یقینیه. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ اونا اگه بگم برهان نیست خودی که تمامه، باید بتونم و الا نمیتونن ثبوت واقعی و نفس الامری درست کنن. ثبوت واقعی و نفس الامری غیر برهان چیزی نیست. دقت کنید، نه ببین یه بار من از نظام ذاتی باب برهان و حرفا استفاده میکنم برای اثبات پیکربندی علم، یه بار میخوام بگم خود علمه، بالاخره علم استدلالی، یعنی صغرا کبرا نتیجه، قضایایی که توی علم متشتت هم هستن هر داری سخنی، اما جنس قضیه اینه که مثبت یه واقعیتی میتونه بشه، یعنی میتونه کشف یه واقعیتی کنه، یعنی میتونه برهانی باشه. اگه من نشونت دادم برهانی نیست چی میگی؟ نه تشتت حکم، تشتت حکم مجموعه است، برهانی بودن حکم قضیه است، دو تا موضوع دارن. ما اشکال اصلا به لفظ حرف نداره، البته بذارید موارد رو بشماری میبینید.
مگه میشه به صورت ذهنی اشکال کرد؟
بله میشه اشکال کرد.
اون
نه الفاظ هم عوض کنید هیچ
بود،
نه علامه همینه نگفته البته، اما با تبادل و تبدیل مشکل حل نمیشه، کلن با تبادل و تبدیل مشکل هم میشه. جنس هر الان بذارید موارد نقض من بگم یکی یکی. پس آقا بله بله خود قضایی داریم حرف
میزنیم،
ببینید دوستان برگردم دوباره. پس یکم در مورد قضایی در مورد این چیزی که الان داشتم میگفتم توضیح دادم مدعا رو، حالا برگردم دوباره یه پله برگردیم عقب. من چی عرض کردم؟ گفتم آقا این دو مدل اگه قراره که حقیقی باشن که مدعین قائل به اینه، ما نشون میدیم خواصی رو که اینها نمیتونن توجیه کنن. حالا یکی از مصادیق این خواص چی شد؟ قضایایی که ارزش منطقی و برهانی ندارن اما تو علم هستن. خود این قضایا علا اقسامه. خب گم نشه، ببینید پله اول یه عنوان جامعی رو گفتن، اون عنوان جامعی شد. ما اگر بتونیم نشون بدیم شما خواص حقیقت رو نمیتونید برای خودتون داشته باشید به طور کامل و خواصی دارید که این خواص خواص موجود حقیقی نیست، بعد اومدیم یه پله جزئیش کردیم، گفتیم حالا مثلا کجا یکی از خواصیه، گفتیم قضایایی که ارزش برهانی ندارن. حالا این قضایا مصادیقشو بشماریم، چند تا از مصداقای این قضایا که ارزش برهانی، اگه ما اثبات بکنیم توی علمی، اگه اثبات بکنیم توی علمی قضیه غیر حقیقیه به کار رفته، هر نوع قضیه دیگه، محصورات اربع اقسام قضیه حقیقیه بود، اگه اثبات کردیم تو علم قضیه حق قضیه ای هست که حقیقیه نیست، تمام. مثلا اثبات نشون بدیم توی علم قضیه شخصیه هست، شخصیه خاطرتون هست دیگه، موضوعش میشه فرد، اصلا موضوعش کلی نیست، موضوع اگر کلی شد یعنی یستقع علا کثیرین، بعد میگیم حالا این موضوع کلی تارتن سورش هم کل است، تارتن سورش هم بعد، اما اگه گفتیم شخصی تک، خب اگر ما تونه برای این مثال میزنیم بله عرفان جغرافیا. توضیح میدم اینا رو خواهی همه رو بکن دیگه اشکال ندارم. تاریخ هم اینطوره. خب عنایت کنید، عرفان که معلوم، عرفان موضوعش، عنایت کنید، عرفان موضوعش، موضوع علم عرفان الله تبارک اسمه. عرفایی که حالا به دوستان تو بحثای دیگه نشون دادیم عبارتاشون و اینها رو، اونایی که مدعین علم عرفانن، یعنی اکابر این علمه، حالا ما خودمون میتونیم اجتهاد داشته باشیم اما اجتهاد غیر مجتهد تو علم غیر مصیبه، اما اونی که مجتهد این علمه و مولد این علمه و حرف زننده اصلی تو این علمه، اون میگه موضوع علم من اللهه، شخص، نه مفهوم واجب الوجود که بعدن برهان بر وحدتش اقامه بشه. اون میگه موضوع علم من یه چی؟ الله تبارک اسمه. بعد تازه تو همه قضایی هم در مورد این موضوع صحبت میکنم. مفهوم دارم چی میگه؟ این اصلا قضایی ها خطی نیستن که موضوع این موضوع یه محمولی بگیره بعد او دوباره بره در یه قضیه دیگه، دوباره او بره توی یه قضیه دیگه. میگه نه، همه در مورد یه موضوع. اون یه شمسیه، همه قضایا شعاهای او شمسن. شخصی هم هستن که حالا بعدن اونایی که میخوان علم عرفان رو علم برهانی بدونن باید ببینیم اینا میخوان با این قضایای شخصیه چه کار کنن. اینا برای فلسفه، اینا برای فلسفه. اما علم جغرافیا چه شکلیه؟ جغرافیا بحث از نواحی زمینه. آقا یه عده جغرافیا شناس، زمین شناس، تحلیل کننده شرایط جغرافیایی زمین میان، امام تعبیرشون اینه، میگن میان آقا اونایی که تو این محله زندگی میکنن میان در مورد خواص این محله، این منطقه زمین صحبت میکنن. اونایی هم که تو اون منطقه زندگی میکنن جغرافیا اینطوری تکون پیدا کرد در موردش صحبت میکنن، اونم صحبت میکنن، اونم صحبت، همه رو جمع کرده شد علم جغرافیا. اولا تکامل تدریجی داره، ثانیا هر کسی که داره در مورد میگه آقا آب و هوای اینجا مثلا چهار فصلش ایطوریه، اینجا رو داره میگه، اینجا قضیه شخصیه، اینجا آب و هواش ایطوریه، ممکنه جای دیگه جور دیگه، قضیه شخصیه. تاریخ هم همینطوره، تاریخ هم همینطوره. وقتی شما میخواید خبر بدید از نادرشاه افشار، نادرشاه افشار یک کلیه کلیه کثیر المصداق، یه موجود شخص واحدی بوده، یه دوره یه پادشاه بوده با تمام احکامش. پس ما علومی داریم که درش قضایای شخصیه. ما چه رفتیم سراغ شخصیه؟ سیر دوباره یادتون داره، شخصیه مصداق قضیه غیر حقیقی است. ما نوکر قضیه حقیقیه بودیم. چرا؟ چون لا اعتبار الا بالمحصورات الاربع. خراب شد که. دوستان جغرافیا و تاریخ یه جوره، عرفان یه جوره دیگه است. اونایی که مثل اکابر و فحول فلسفه بودن، مثل بو علی، مثل ملا صدرا، مثل حضرت آیت الله العظمای جوادی حفظ الله، اینا میخوان عرفان درست کنن. اونا ممکنه حاضر بشن بگن جغرافی و تاریخ از اول ما اصلا علم نمیدونیمشون، اما نمیتونن بگن عرفان نه. یعنی ما باید دو سه تا علم داشته باشید بدونید پیش این اکابر قائل به حقیقت، اونایی که او دو مدل حقیقی قائلن، سه تا چهار تا علمو نمیتونن دستکاری کنن. یعنی هر چی میگن سر این سه چهار تا سعی میکنن پیادش کنن. یکی عرفان، یکی فلسفه، یکی ریاضیات عامه که زمان قدیم بحث میکردن، یکی طبیعیات عامه که از مجربات استفاده میکنه. رو اینا پیاده میکنن حرفاشونو، یعنی بو علی سینا و اینها. اگه ما تو اینها تونستیم نقدش کنیم دیگه تمامه، دیگه نوبت بقیه راحت خراب میشن. یعنی اگه همین الان به اونایی که قائل به حقیقی بودن علومن بگیم آقا شما مثلا امروز مثلا شما تخصصی به نام مثلا چشم پزشکی ما داریم، شما در مورد چشم پزشکی چی میگید؟ میگن حالا برش کنید، انکان کلامو کم انفزتن فسکوتو کم انزهب، برش کن. اما در مورد طبیعیات عامه بو علی که تکونشون از چه قضاییه؟ مجربات. مدعی اینن در مورد او حرف دارن، در مورد نجوم حرف دارن، نجومی که قدیم بحث میکردن، در مورد ریاضیات حرف دارن، در مورد فلسفه حرف دارن، در مورد عرفان حرف دارن. حالا ما داریم میگیم عرفانو ببینید نشد، در مورد منطقم حالا بعضیشون حرف دارن بعضی ندارن، اما زیادیشون حرف دارن، زیادیشون در مورد منطق حرف دارن، اما بعضی ها سعی کردن منطقو بذارن کنار تو حرفا. خب حالا ما داریم رو عرفان نقض میکنیم، میخوام بفهمید ارزش این نقض باز ارزشش از ارزش او دوتای دیگه بیشتره، ولو با متدی که من توضیح دادم لا فرق بین هما، اما پیش اون آقایونی ارزشش خیلی زیاده. خب دیگه چی؟ اگر من به شما اثبات کردم قضایایی داریم از نوع قضایای سالبه، قضایایی از نوع قضایای سالبه، سالبه حواسمون هم هست که منطق به ما گفت سالبه به سلب تحصیلی غیر از موجبه معدولتون محموله، یکی حکمش سلبیه یکی سلب تو ناحیه محموله، تفکیک کردن همه اینا رو هم بلدی. ما تو علوم قضایای سلبی داریم. شما تو فلسفه نمیگید الله تعالی لیس به جسمه، لیس به جسمتون برای موجب معدوله میگید یا سلب تحصیل، اینو مشخص کنید. هر کس بگه موجب معدوله ترکب برای ذات باری درست کرده، اینو بدونید. کجا خوندید؟ به دراتون معارف اولین بار خوندید. خواهم بگم مطلب جدید نیست، علامه هلی هم گفته بوده، اینو مال الان فلسفه ملا صدرا نیست. ما از اول شیعه تو توحید اسمایی و صفاتی و اینا حرف داشته برا گفتن، ربطی هم به علم فلسفه نداشته، به برکت حضرت امیر هم بوده اینها، از نهج البلاغه هم بوده و بعضی متفکرین کلامی شیعه حتی اونایی که با مشهورات کار میکردن اینا رو بلد بودن. تو شرح هادی اشعر داریم جاهای مختلف، خیلی جاها شیعه اینو گفته. توحید صفاتی مطلب جدیدی نیست برای شیعه، برای عامه جدیده. پس ما نفی صفات سلبیمونو که انجام میدیم نفیشو به نفی بسیط انجام میدیم، نه به ایجابه. ایجاب و دور خراب میکنه، حواستون باشه ها. فیلسوف خوناش فلسفه خوناش باید اینو خیلی یادشون باشه که چه اتفاقی میفته. میریم تو وجود ربطی ترکب، خیلی مشکلات ایجاد میشه برای خداشناسی. پس سلب قطعا سلب تحصیلیه، اونم سلب تحصیلی کجا ایقن برن؟ تو فلسفه، تو علوم طبیعی و ریاضیات الا ماشاءالله قضای سلبی وجود داره. تو قضا پس یکی دیگه از موارد نقد ما قضای سلبی. به خاطر بحثای نرسیدیم به محکماتشون. ما اونجا که داشتیم در مورد عرفان بحث میکردیم، عرفان رو از زمان خودمون تحلیل کردیم، رفتیم عقب، یعنی از کلماتی که حضرت آیت الله جوادی، حضرت علامه حسنزاده حفظهم الله تعالی انشاءالله، مرحوم امام رضوان الله علیه، از اینجا شروع کردیم رفتیم. اگر از آخر شروع میکردیم شاید بلا سرمون نمیومد. حالا حرف باش آقا، فعلا ما متن رو بخونیم بهتری بهترین جوابه. قبول نه، حالا فلسفهشو بذاریم فعلا. ما خودمون سابق اثبات کردیم که برهان توی قضایای عرفانی ولو شخصی و جزئی باشن جاریه. آقایون هم این رو میگن، اونا سر جا خودش قبول، اما فعلا ضرری به این هندسه فکری نمیزنه.
اونا قبول دارن که موضوع عرفان الله.
بله بله، امام تصریح میکنن به این.
این که قائل نم به این که اونو حقیقی
هنه نبوده، نبوده قدیمی ها نبوده. بله خب حالا بریم جلوتر دوستان عزیز.
مطلب که امام با اینا بشه اتفاقی بده نظر مطابقی نیم ها نیست،
لوازمیه که ما مخواهیم، یعنی لوازم اون چی و حرف
داره. اگر کسی هم این فرمایش شما را اصلا بگی باشه اینا برهان نیستن، ولی باز مرتفق نشید امام میخواد، بازم ارزشی نداره.
ارزشی نداره، ارزشی
امام باید یه مقدار مثالاشو ارکی تر بکنه، چون اون بدون دقت حبابش میتره که اگر کسی
قبول دارم. حالا بذارید اینو تو دور دومش بگیم، بذارید تو دور دوم بحث بگیم. ببینید دوستان عزیز، دوباره برگردم بحثمون از نظامش خارج نشه. پس ما دوباره برگردم از بالا، خصائصی را نشون بدیم که نشون بده این علم نمیتونه سر مدار این که من برهانیم و حقیقیم یه موجود واقعی و نفس الامریم بیسته، این علم فیزیکی، علم شیمی. من جملت این خصائص اومدیم رو قضایا، که این قضایا ها در واقع اجزای تشکیل دهنده علم هست، پیش همه اجزای تشکیل دهنده علم هست. این اجزای تشکیل دهنده اگه قرار باشه بخوایم تو فضای حقیقت و برهان حرف بزنیم، باید خشروط و مقدمات برهان و محصولات اربعه رو داشته باشن. من جمله مواردی که ندارن قضایای شخصیه، من جمله مواردی که ندارن قضایای سلبیه. اینم دوتا. خب دور همین رو قضای سلبیه پیاده کنید. او کسی که میخواست علم رو ارتباط بدونه، این قضیه ذاتی قضیه قبل، ذاتی قضیه قبل، ذاتی قضیه قبل، سیری که توضیح دادیم پا تابلو. سلب تصوره، سالبه تصور، اصلا تصدیق نیست، حکم نیست، ربط نیست توش هیچ. حد او قضیه شخصیه، قضیه بود امدار افتاد بیرون، یه اصلا چیه؟ تصوره، تصدیق نیست. کجای سلسله قرار میگیره؟ اونی که میخواست بگه این متشتتا حاکم و روح کلی هست، خب این متشتتا باید اکتشاف کنن که حاکم روح کلی بشن، کاشف باشن. یه اصلا تصوره، تصدیق نیست، کشفی توش نیست. خب بفهمیم جایگاهی حرف کجا میشه. خب جمله دیگه ای از قضایا، قضایای غلطه، قضایای غلط. شما عنایت کنید، قراره با اون نظام خطی گزاره ها رو به هم وصل کنید برسن به موضوع اصلیتون. قرار شد دیگه، رو فلسفه هم باتون حرف میزنید، برید مباحث عدم رو تو سلسله خطی برگردونید به موضوع فلسفه، اگه تونستید این کارو کنید. جانم حالا میگم، عدم رو قرار بدید. یه عده‌ای تلاش کردن قرار بدن، یه عده‌ای بهشون گفتن غلط. قرار داده نمیشه. یه لحظه اونی که گفت غلطه و تو سلسله قرار نمیگیره، او حرفش تو علم فلسفه هست یا نیست؟ او اثبات میکنه که این تو سلسله قرار میگیره، این یکی بهش میگه نه این کاری که کردی غلطه. هر دوش تو فلسفه هست یا هیچ کدوم تو فلسفه نیست، یا یکی تو فلسفه هست یکی نیست؟ هر دو تو فلسفه هست. خب علا فرض این که یکیش غلطه، غلطه یعنی امدار سیر استدلال شما خارجه، چجور اومد تو علم؟ ملا صدرا گفت موضوع علم فلسفه وجوده نه موجود. خب موضوع فلسفه وجوده، وجود اصیله، ماهیت میخواد از احکامش قرار بگیره، چجور درستش کن؟ خودش نتونست. حالا این ماهیت اولا صحیحه یا غلطه؟ حالا امروز یه عده میان میگن نه خیر اصلا صحیحه، غلط نیست، اصالت وجود و عینیتش با ماهیته. یه عده میگن نه آقا، اصالت وجود در واجب، اصالت ماهیت در ممکنات. یه عده میگن اصالت ماهیت در همه. اولا همه اقوالی که گفتی خب بالاخره یکیش درسته، یعنی یکیش مطابقه با بقیهش تو علم فلسفه هستن. سوال ازتون داریم، نه اینکه غلطه یا درسته، تو علم فلسفه هست یا نه. ردایی که ای به او میکنه، ردایی که او به ای میکنه، اینا درستن یا غلطن، تو علم فلسفه هستن یا نیستن. عدتون من القضایا در مقام مدعا، در مقام دلیل، در مقام نتیجه، موضوعا محمولا داخل فلسفه نیستن یا هستن؟ اگه کسی جرأت داره بگه نیستن.
نیستن.
چی گفته نیستن؟
استدلال
ها اگر جزء مبادی تصدیقیه، یعنی اصولی که در تصدیق به اونها محتاجیم، نه تصدیق خود این مسئله. جزء علمه. آفرین. استدلال نمیگه، اون نمیگن مبادی تصدیقیه که. مبادی تصدیقیه یعنی اصولی که مبدأند برای حرفایی که توی علم قرار جهت تصدیقی زده بشه. اما مثل چی؟ مثل اینکه مثلا شما بگید امتناع اجتماع نقیزن برای اینکه علم ریاضی پا بگیره لازمه، چون تو همه برهانهای خود از امتناع اجتماع نقیزن ما می‌خوایم استفاده کنیم. امتناع اجتماع نقیزن تو علم ریاضی نیست، ما تو مقدمش میاریمش. این میشه جزء مبادی تصدیقیه. یا قیاس مساوات، مساوی المساوی المساویات، این میشه از مبادی تصدیقیه علم ریاضیات. ریاضیات بره با برهان خلف کار کنه، با برهان مساوات کار کنه، با امتناع اجتماع نقیزن کار کنه، اینا میشه مبادی تصدیق. اما وقتی من میخوام تو ریاضیات بیام مثلا تشابه دو مثلث اثبات کنم، برهانش داخل علم ریاضی نیست. حالا این برهان اگه فردا غلط بودنش در اومد چی؟ جانم خلاف وجدان حرفتون، یعنی خود اونا هم اینو نمیگن. خب پس آقا از قضایا من براتون مثال زدم، قضایای شخصیه، قضایای سلبیه، قضایای غلط. خب این قضایا یجمعها قولو که، این قضایا سلسله اون علمی رو که بو علی میخواست پله پله درست کنه از هم میپاشونه. پیش او آقا اجزایی تو این علم هست که روح حاکم برشون منطبق نمیشه. خب حالا آقای بو علی سینا، پس شما قرار بود با این سلسله ریاضی که اسمش میذاشتی عرض ذاتی اثبات موضوع علم کنی. وقتی خود این سلسله اهم پاشید کدوم موضوع؟ شما تو سیستم فکری میگفتی این سلسله که به هم پیوسته است، همه زنجیروار میرسن به یه موضوعی، او اول کار همه عود منتشی شدنه، اونو میگه موضوعه. لذا میگفتن موضوع علم ما یبحث فی العلم عن اعراض ذاتی. اعراض ذاتی چیه؟ ذاتی بابران. ذاتی بابران چیه؟ اینا به هم متصله تا برسن به پایی. ای قرار باشه این سلسله خودش متلاشی بشه، دیگه چیزی به نام موضوع اثبات عیناً کلام در موضوع. پیش اونا بگو ای قرار باشه که ما تو علم یه سری مسائل داشته باشیم که او روح حاکم برش منطبق نشه، خب او روح حاکم اونا پیش میذاشتن موضوع، اونا اسم او روح حاکم رو میذاشتن موضوع، که تو جلسه دوم فکر کنم اول دوم براتون توضیح دادم که اون موضوع مصداقش میشه موضوع این قضیه که محمولش باش رابطه برهانی داره. موضوع کلی پیش او سیستمی که او قضایا متشتت‌تر میگفتن، او روح حاکم مصداقش میشه موضوع قضیه، موضوع قضیه محمولش بهش پیوستگی ذاتی داره. علم اینطوری درست میکشه، شکلشو میکشیدن. خب اگه شما یه جایی تصور دارید یا قضیه غلط دارید یا قضیه شخصیه دارید، چجوری بشه مصداق او موضوع کلی؟ لذا اگه طرف گفتن رابطه موضوع علم با موضوع مسئله رابطه طبیعی و فرد نشد، اصلا بابا قضایایی داریم اصلا تصدیق نیستن، قضایایی داریم غلطن، قضایایی داریم شخصیان، انداخت خط کش استدلال روش منطبق نمیشه که ببینیم مصداق کیه. چه کار کنیم ما؟ لم یقل به احد، همین کافیه. بله بله، هازا کلاموک، بله فحسبه. خب آقا عنایت کنید، میشه ایجاب عدولی. لذا تأکید کردم که اینا میگن سلب تأثیر، چون مدعیه. بعد مثالم زدم به چی؟ به خداشناسی، الله تعالی لیس بجسمن. این نمیشه ایجاب عدولی باشه. دوستان مثالم دقیق بود، الله تعالی لیس بجسمن، از ام لیس رو وسطش آوردم که بعد یک کسی اشکال به من بکنه که این شد ایجاب عدولی و قد من لیس، قد من سلبن علی الحیثیه، بعد لیس بیاد اولش تا سلب تحصیلی درست بشه. نه خیر، تو الله تعالی لیس بجسمن اصلا با لفظ شناسی و تبدیل لفظ به لفظ مشکل حل نمیشه. این سالب است. من نمیگم ابو علی میگه، من نمیگم خواجه میگه، من نمیگم، همه منطقین و فلاسفه گفتن. از ام مثال سخت میزنم که دیگه تمام بشه قصه. حالا پس آقا، حالا که این قضایا خراب شد، پس زنجیره خرابه،
پس دیگه مصداقیت برای اون موضوع کلی خرابه. پس تو هیچ کدوم از این دوتا سیستم موضوع کل علم اثبات نمیشه. نه موضوعی که یبحث فی عن اعراض ذاتیه درست بشه نداریم، نه موضوعی که رابطش با موضوع مسئله طبیعی و فرد باشه نداریم، چون مسائلی داریم که رابطشون با او فرد و او طبیعی نیستن. خب حالا آخرین حرف بعضیا یه مثالی بهم بزنم. میگفت که یه آقایی به عبدش گفت که آقای عبد اندازه ای در بگیر برو بده درساز که در بسازه. رفت و تا شب این نیومد، رفت دید این دم در گیر کرده، دم در حیات خونه گیر کرده. بهش گفت پچه رو، گفت من اندازه رو گرفتم با این اندازه رد نمیشم، به همش بزنم. خب برم پیش او آقا بگم چه اندازه ای. حالا ممکنه یک کسی بشه مثل یه عبده بگه آقا من اندازه رو گرفتم، من برهان همینه. حالا که همینه، همه این مسائل و قضایا رو بکنیم از علم بیرون. گفته شده استطراده. خب قربونت، استطراد یکی، استطراد دوتا، استطراد سه تا، استطراد چند تا تو چند علم؟ چجوری؟ خلاف وجدانه. اینجا همه حرف اول میشه. گفتم آقا ما چه قسم حضرت عباسی خوردیم سر یه چیزی بیستیم که برهان برخلافشه، لوازمش هم قابل اثبات و دفاع نیستن، بعد بیستیم بگیم این از جز اینم نیست.
جا محصول این کار اسمش چی میشه؟ علم نگیم اسمش میشه چی میشه؟
نمیدونم. بله. من این آقای قیلاویره، خب من میشناسمش، سالهاست میشناسمش، در خدمتش بودم، من میدونم جوابش باید اینطوری جواب بدم و الان میبرم اون یه جای دیگه ای. سوال لوازمیه که هنوز تحقیق نکردیم، جلسه قبلم همینطور شد، چه میشه نمیدونم، اما میدونم این علم نمیتونه وجود حقیقی و واقعی داشته باشه. هر مشکلی داشته باشم ثبت به هذا البیان الوافی این معنا، بقیه شما درستش کنی، این مقدار ثبته، اونم سوال نظریه. حالا چه اتفاقی میفته بقیهش باید بریم ببینیم، سلم نو باید تحقیقش کنیم. حالا ببینیم خود ایشون هم تحقیق کرده یا نه نمیدونیم. حالا بریم جلو ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم، این مقداری از عبارت رو هم بخونم. ثم اعلم بدان ان القضايا المركبه المركبه منها العلوم المختلفه. قضایایی که چقدر عبارت قشنگه، این قضایا تشکیل دهنده علمتونه. یعنی آقای فیلسوف نمیتونی بگی بحث از اصالت ماهیت داخل علم فلسفه نیست، آقای نمیدونم ریاضیدان نمیتونی بگی فلان نظریه یه غلطه از جهت ریاضی داخل علم من نیست، اینا همه داخل علمه. تن
نه
نه نه عاشق ماست، نریم جلو. این از حرفای بعدیه، اینجا نیست فعلا، قبول دارم ها حرفتون، اما یه حرفا بعدیه، تکمیل این نظریه. خود ایشون مخالف این از این بخشه، شاهد داریم برای. ثم اعلم ان القضايا المركبه منها العلوم المختلفه، قضایایی که علوم مختلفه از اون قضایا تشکیل شدن. پس این خودش امام میخواد به بداهت اخذ کنه، کسی نگه امام خواسته مصادره به مطلوب کنه ها، امام خواسته مصادره به وجدانیات کنه. گفتمتون میشه قضیه اندازه، بگیم نه همه رو میکنیم بیرون، چون ما گفتیم عرض ذاتی میخوایم، ما گفتیم موضوع کل علم لابد کذا، تا همه برن بیرون. خب باش اگه همه برن بیرون، علم با ما باید علما رو برگردونیم از 900 تا مسئله بگیمشون 50 تا مسئله. اگر اینطوری بشه کل فلسفه تو نهایت الحکمه میشه 3 صفحه، کل فلسفه علامه طباطبایی 3 صفحه است. علامه روزا اگه بخواد ضابطی حقیقی بحث کنه، اعدام نباید بحث کنه، لا تکرار فی العدم خراب میشه، وجود ذهنی خراب میشه، علم شناسی خراب میشه، خداشناسی خراب میشه، خیلی چیزا خراب میشه تو فلسفه. بعدی سختا رو گفتم، احکام ماهیت و مقولات عشق که بماند. فمن العلوم ما یکون. حالا مصادیق این ماجرا، رفقا عنایت هم کردید، میشد حیفه اینم بگم، میشد امام چینش رو یه طور دیگه قرار بده، امام بگه ما قاعده کلی که گفتم از بیرون چی بود؟ خصائصی که اینا حقیقی ها باید داشته باشن اما ندارن. من اولی شروع کردم گفتم چی؟ قضایا. میشد بگم موضوع، میشد بگم عرض ذاتی. امام از قضایا شروع کرد، از قضایا ذاتیه رو خراب کرد، از قضایا موضوع خراب کرد، برای همین یکیشو رو قضایا قرار داده. این نشون میده امام خود حواسش هست نظام فکری اونا چیه. اونجا تو بحثای حقیقی بعدن بحث خواهید کرد، برید تغییرات درس خارج ببینید که عمدتا تو این موضوع اشتباه رفتن جلو. دلیل کسایی که مثل بو علی سینا و اینا قائل به موضوع بودن خود عرض ذاتیه، یعنی محمول، یعنی قضیه، نه اینکه از موضوع به عرض ذاتی میرسیدن، از عرض ذاتی به موضوع میرسیدن، از قضیه به اونا میرسیدن. امام هم قشنگ از همینجا شروع میکنه خراب کردن، میره بالا ساختمون رو همون جایی که درست کردن از همونجا اساس تخریبشو میذاره.
موضوع نتیجه اینه.
میخوام بگم کسی نگه امام بلد نبوده سیستم اونا رو اشکال کرده بشون. تو بعضی ممکنه از این حرفا بزنن بگن امام که نگو بابا حرفا ظاهرا. آره. گفتن ها، گفتن امام فلسفه رو مطالعه کرد. رفت عرفان پیش استاد خون. چون ظاهرا اینا دقایقی بوده بعد تحصیل میشده پیش استادی. اولا برید که الان جواهر الاصول مرحوم لنگرودی ببینید، امام به شدت قشنگ همه حرفای اونا رو تقریر کرده بعد رد کرده. این ملخص الکلام اینجاست. ثانیا تو خود عبارت قشنگ معلومه امام حواسش به کجا هست. ثم ان اعلم ان القضايا المركبه منها العلوم مختلفتون. قضايا واقعا مختلفن. یه جنس ان القضايا محمولش بیار آقا، خبرش بیار، ان القضايا مختلفتون، یه جنس نیستن. فمن العلوم ما یکون و جمیع و قضایا او همین نقضه ها، همین نقضه. چرا نقضه؟ چون قرار قضیه ای که میخواد تو علمیت اگه حقیقیه همش از محصولات اربعه باشه، همش از حقیقیه باشه، یکیش هم که نباشه کار خراب. او غالبها قضایا حقیقیه او به حکم الحقیقه، به حکم حقیقیه. چرا؟ بعدا فردا توضیح میدیم علوم اعتباری اصلا مثل علم فقه اصلا توش ادراک و کل مطابقت نسبه به الواقع وجود نداره. ما تو اعتباریات تصدیق به معنای اذعان به مطابقت نداریم که بعد بخوام بگیم شخصیت محصوره است غیر محصوره است. اصلا اعتباریات کشف توشون معنا نداره که بعد بگیم حقیقی یا غیر حقیقیه. حالا پس چه کار کنیم؟ اینا مثل حقیقیه هم تو عالم حقایق، تو عالم حقایق حقیقیه چه کار میکنن؟ تو اعتباریه یه سن قضایایی داریم مثل اونا عمل میکنن. اینجا امام میگه به حکم حقیقیه. بعدن این رو براتون تو خطابات قانونی و مراتب حکم امام تبیین میکنه که اینا چجور تولید میشن با قانون اعتبار، اعطاء حد شیئن الی شیئن آخر، قشنگ اینا رو توضیح میده رضوان الله تعالی علیه. اما همینا نقضن، همینا نقضن. چرا نقضن؟ چون برهانی نیستن که. مثل چی؟ ای دست علوم کل عقلیات، عقلیات مثل فلسفه حقیقیه و الفقه و اصوله. حالا اصول بحث کنیم چجوریه خواهیم دید تو علم اصول. غالب قضایایی که تو علم اصول کار میکنید بگیم یعنی غالب قضایایی که تو علم اصول کار میکنید همه غیر حقیقیه مثل فقه. کسی نگه فقه اعتباری اما تو اصول یه جاهایش امر حقیقیه نداریم. چرا؟ یه دلیلم داره. از زمان اصول فقه هم اینه میگفتیم ما نوکر محمولیم. محمول چیه؟ حجیت. تمام. به حجیت که میرسیم همه چی خراب میشه، چون آخرش میخواد محمول حجتون بگیره. ما انقلت از صغریات حجیت نمیگیرن. آقای مظفر گفت نه خیر، آقای مظفر تو اصول عملیه نشون نمود صغریات هم حجیت میگیره. پس ما نوکر حجتیم. وقتی هم نوکر حجتیم همه شون اعتباری میشن آخرش. وقتی همه اعتباری شدن دیگه اصلا جنس حقایق نیست که بگیم قضایای حقیقی و غیره. و منها من القضایا ما تکون و جزئیتا حقیقیه. جزئیتا حقیقیه یعنی چی؟ یعنی شخصیه. که تاریخ و الجغرافیا و غالب و مسائل الهیئه. آقا مسائل هیئت، علم هیئت میاد در مورد عطارد صحبت میکنه، در مورد مریخ صحبت میکنه، در مورد مشتری موجود حقیقی خارجی شخصیه، در مورد مقدار مسافتی که عطارد طی میکنه، منازل بروج که قرار یک سری سیاره یا ستاره توشون حرکت کنه، در مورد درجاتی که 360 درجه دور زمینه، در مورد تقسیم این درجات به بروج، بروج 12 گانه آسمان، در مورد این که نمیدونم مشتری هر برج تو 365 روز طی میکنه، در زحل 30 ماه طی میکنه. خب اینا همش قضایای شخصی است و علم عرفان و منها قسم دوم قضایا ما تکون و جزئیتن حقیقیتن که تاریخ و جغرافیا دیگه و غالب مسائل هیئه و علم العرفان، نه و غالب مسائل علم العرفان. حالا بعدا میریم جلوتر امام تصریح میکنه و خود علم عرفان. خب دیگه میذاریم برای فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بله تعطیل دیگه فردا که فردا میشه دوشنبه دیگه، یعنی ما دوشنبه رو تعطیلیم، سه شنبه در خدمتتون هستیم، چهارشنبه هم من که دیگه روز عرفه است رو تعطیلیم ان شاء الله. فقط یه سه شنبه هستیم در من. من البته ممانعتی از جانب من نیست فردا هم بیاییم، من مشکل خاصی ندارم. اما خب جانم خب برقراره.